صدایی دیگر،
صدای زنان.
در اولین روزهای سال نو در روستای ده نو، شهرستان زریندشت، استان اصفهان، آگهی ترحیم دختری 20 ساله منتشر شده که با ضربه‌های پیاپی میله آهنی به دست پدرش به قتل رسیده است. به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. هیچکس دلش نمیخواد سال نو رو با خبر مرگ آغاز کنه، اما در کشوری که در تعطیلات نوروزیش هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف میمیرند، مرگ و خشونت عادی شده. اونقدر که پاسخ پدر به درخواست دخترش برای طلاق ضربه های میله آهنینه. سال 1401 هم با خشونتی لجام گسیخته علیه زنان آغاز شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. پگاه، سال گذشته با خبرهای متوالی قتل‌های ناموسی به پایان رسید و در سال جدید هم در بر همون پاشنه میچرخه. چرا اراده‌ای برای توقف خشونت علیه زنان وجود نداره؟
ببینید، من فکر میکنم در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی ما به اون حدی از بغرنجی مسئله رسیدیم که تنها انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم که یک روزی آمار این قتل‌ها کاهش پیدا بکنه و در واقع کسانی که تصمیم به این کار میگیرن از تصمیم خودشون برگردن، مسئله تغییر قانونه. به خاطر اینکه این یه مسئله‌ایه که به نظر میاد به صورت بسیار عمیقی در مسائل فرهنگ غلط و سنت‌های باورهای غلط ما رایج هست، که در این مرحله تصور من این هستش که فقط بازدارندگی قانون میتونه جلوی قتل‌های ناموسی رو بگیره.
خب به نظر میرسه در آخرین مورد قتل ناموسی در واقع این زن جوان توسط پدرش به قتل رسیده. قانون در مورد چنین قتلی چه حکمی داره؟
ببینین، مسئله این هستش که ما در قانون مجازات اسلامی دو تا مسئله هست که در واقع منجر به اتفاقات قتل‌های ناموسی میشه. یکی مسئله وجود مجازاتی مثل مجازات در واقع دیه هستش، و یکی مسئله این که جرم انگاری نکردن بعضی از اعضای به اصطلاح مثل پدر و جد پدری. ما در قانون داریم که اگر هر کسی در واقع به قتل دست بزنه بر اساس قتل عمد مجازات میشه، مگر اینکه قاتل پدر یا جد پدری باشه. ببینید، یعنی به همین صراحت در قانون مجازات اسلامی این موضوع عنوان شده، و جالب این هستش که در مورد مادر اینطور نیست. یعنی اگر یه مادری بچه خودش رو بکشه قصاص میشه و این تفاوت پیدا میکنه، ولی مسئله در مورد پدر و جد پدری در واقع قانون با صراحت عنوان کرده که مجازات قتل عمد رو برای اونها در بر نخواهد داشت. و مسئله ای که ما باهاش الان رو هستیم اینه که زمانی که یک جرمی اتفاق میفته در سطح جامعه، افکار عمومی نسبت به اون واکنش نشون میدن، واکنش بسیار زیادی هم نشون میدن. کارشناسان در این رابطه صحبت میکنن. شاید الان بتونیم بگیم که کمتر کسی هست که اتفاقات قتل‌های ناموسی که در چند سال اخیر افتاده رو به گوشش نخورده باشه. ولی چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دقیقاً من احساس میکنم در این مرحله ما به اون جایی رسیدیم که مجرم به قتل ناموسی، کسانی که در واقع دست به این کار میزنن، از یک شجاعتی برخوردار شدن. ما در گفتگوها داشتیم در خبرها که پدر اون دختری که در شمال به قتل رسید قبلا اصلا با وکیل اومده بوده، صحبت کرده بوده و مطمئن شده بوده که حکم قصاص در موردش اتفاق نمیفته، و خب دست به این کار میزنه در این زمینه هم. بنابراین ببینید، افکار عمومی الان به این شکل هست که نمیپسنده این مسئله رو، مسئله قتل‌های ناموسی رو نکوهش میکنه، دلش میخواد که عوض بشه. اما مجرمین به این مسئله از یه شجاعتی برخوردار شدن که اگر این کار انجام بدن با مجازاتی روبرو نخواهند شد. اینجا اون نقطه هستش که من میتونم بگم که اوج ناکارآمدی یک قانون کیفری در یک کشور میتونه باشه، برای اینکه قوانین کیفری اولین اصلشون مسئله بازدارندگی. هدف از مجازات ها انتقام گیری نیست، هدف مجازات بازدارندگی. این یکی از بزرگترین اصول کیفرشناسی در کل دنیاست که پذیرفته شده، و وقتی که سیستم به این اندازه ناکارآمد میشه، یعنی در اوج ناکارآمدی خودش قرار داره.
اما پگاه، واقعیت اینجاست که الان 11 دوره مجلس شورای اسلامی داره کار خودش رو ادامه میده و مسئولیت این مجلس قانونگذاری هست. چرا تا به حال علارغم بالا بودن آمار قتل‌های ناموسی در ایران، این مجلس هیچ توجهی به این ماده قانونی که تو بهش اشاره کردی نداشته؟
ببینیم، مسئله این هستش که در همین مجلس یا در واقع کسانی که دستن در کار این موضوع هستن برآمده از گروه های سیاسی هستن که این دیدگاه رو تقویت میکنن و علیه دیدگاه قتل ناموسی یا مثلا ازدواج کودکان نیستن. پس بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که کسانی که نماینده در واقع این دیدگاه هستن هم تلاش نمیکنن که در این زمینه قدم مثبتی بردارن، برای اینکه مسئله عوض شدن و تغییرات در ارتباط با مسائلی که مربوط به زنان میشه همیشه با یک موج مخالفت بسیار قوی برخوردار بوده و من احساس میکنم که این یک مسئله اتفاقی نیست و یک مسئله هستش که به صورت آگاهانه تلاش میشه که در واقع این قوانین در حداقل تغییرات خودشون باقی بمونن. شما نگاه کنید در هر کشوری وقتی یک مسئله به بحران تبدیل میشه، به بحران اجتماعی تبدیل میشه و خشم عمومی یا مثلا به افکار عمومی به اصطلاح بر میخوره و نسبت به یک مسئله واکنش نشون دارن، بلافاصله دستگاه قانونگذاری تلاش میکنه که در ارتباط با اون خواست افکار جمعی یک قدمی برداره، در حالی که ما در ارتباط با مسئله قتل‌های ناموسی هرگز این مسئله به اصطلاح پیش نیامده که بخوان این چند تا کلمه رو از قانون مجازات بردارن که هیچ کسی مستثنا از قتل عمد نیست. و مسئله دوم همون مسئله به اصطلاح بخشش توسط اولیای دم هست، در مواردی که قتل‌های ناموسی به جایی میرسه که به اصطلاح اقوام دیگه ای دست به این کار میزنن، مثل همون دختر اهوازی که به اصطلاح همسرش و برادر همسرش دست به این قتل میزنن و مطمئن هستن که اولیای دم میان و اونها رو مورد بخشش قرار میدن. این هم کاملا خلاف مواضع قانون کیفری هستش، بخاطر اینکه باید از جان هر شهروندی مدعی العموم که در واقع دادستانی میشه حفاظت کنه و در این زمینه نباید موضوعی باشه که تبعیض‌آمیز باشه، یعنی به یه نفر بگیم چون تو اولیای دم هستی پس بنابراین حق بخشش رو داری و اینجا میتونی قاتل بچه خودت رو ببخشی. در این زمینه به نظر من باز هم قانون ناکارآمده و باید برای همه به صورت یکسان باید در واقع دادستانی طلب مجازات بکنه.
اما پگاه، نکته دیگه‌ای که در حال حاضر وجود داره این هستش که تعداد نمایندگان زن در مجلس 11 بیشترین تعداد در کل تاریخ مجلس شورای اسلامی هستش، اما چرا این تعداد زن هیچ اقدامی را انجام نمیدن و تلاشی نمیکنن برای تغییر دادن قانون؟ هرچند که ما میدونیم که لایحه منع خشونت علیه زنان هم الان سال هاست که مسکوت مونده، به نظر تو چرا نمایندگان زن مجلس اقدامی برای تغییر قانون نمیکنن؟ آیا توانایی لازم رو ندارن یا دغدغه تغییر قانون به نفع زنان رو ندارن؟
فکر میکنم هر دو هستش. هم فکر میکنم به اصطلاح به دلیل اینکه این موضوع چالش برانگیزه و اونها نیاز به حمایت مردانی دارن که در واقع در حزب مشترک با هم دیگه هستن و دیدگاه دیگه ای رو حمایت میکنن، تلاش در این زمینه تلاش سختی خواهد بود. ما در دوره های پیشین هم شاهد این هستیم که مثلا بهترین مثالی که میتونم بزنم همون لایحه کودک همسری هستش که چقدر روش تلاش شد، سالها به اصطلاح براش زحمت کشیده شد، رفتن حتی با علمای قوم در این رابطه صحبت کردن پیش از این که به اصطلاح لایحه بیاد، رضایت بعضی از فقهای به اصطلاح مذهبی رو هم گرفته بودن، ولی ما دیدیم که این مسئله در سطح مجلس با وجود تلاش اون نمایندگان مسکوت بود و یعنی در واقع رد شد. پس بنابراین میتونم بگم که در این زمینه تعداد این زنانی که به اصطلاح هستن حتی با اینکه تعدادشون زیادتر هست نمیخوان با خودشون رو با مسائل چالش برانگیز این چنینی به اصطلاح درگیر بکنن و بلکه به صورت برعکس به نظر من خیلی میخوان که تقویت کنن نگاه اون نگاهی رو که در واقع مردان هم گروهشون دارن، مردانی که در حزب مشترک باهاشون هستن، یعنی در واقع خودشون نماینده اون نوع اصلا افکار هستن. و خب این جای تأسف داره، به خاطر اینکه طور انتظار میره که به اصطلاح این اشخاص به دلیل اینکه خب زن هستن مثلا دغدغه های مسائل زنان رو در سطح جامعه درک کرده باشن و به هر حال نماینده افکار عمومی باشن، نماینده خاص اکثریت جامعه باشن، که اینطور نیست. اما این موضوع رو فراموش نکنیم، به این رو هم باید برگردیم واقعا به پیشینه این قضیه نگاه کنیم، به اون جایی که به اصطلاح چه اشخاصی از زیر دست نظارت استصوابی میتونن بیان بیرون و درخواست نمایندگیشون به نتیجه میرسه. پس من فکر میکنم که ما نباید خیلی متعجب از این موضوع باشیم. کاندیداهایی که اصلا تونستن نظر مثبت شورای نگهبان رو بگیرن در ارتباط با تایید صلاحیتشون کسانی اکثرا هستن که دیدگاه حمایت از زنان رو نمایندگی نمیکنن.
با با سپاس از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن شیکاگو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.